سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما مخاطبین محترم برنامه انعکاس. بسیار خوش آمدید به این برنامه. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. در ابتدا سرخط مهمترین رویدادهای این برنامه. نهایی شدن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا. و افزایش حجم تجارت ایران و افغانستان. در پی یکی از فشرده‌ترین و پرمخاطره‌ترین ادوار دیپلماسی پنهان و آشکار در غرب آسیا، شامگاه دیشب 24 جوزا بیانیه رسمی دارالانشای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همزمان موضع‌گیری رسمی رئیس جمهور آمریکا، نهایی شدن یادداشت تفاهم اسلام آباد و توقف فوری و دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها را اعلام کردند. توافق جامع و 14 ماده‌ای که با عقب نشینی واشنگتن از شروط پیشین، تثبیت موازنه هسته‌ای ایران، لغو محاصره دریایی بنادر و بازگشایی فرایند ناوبری بدون عوارض در تنگه هرمز همراه شده و نظم ژئوپلیتیکی جدیدی را در منطقه رقم زده است. بر اساس مفاد منتشر شده از این سند راهبردی، ایالات متحده متعهد شده که فوراً به محاصره دریایی بنادر ایران پایان داده و فرایند ناوبری در تنگه هرمز را به رسمیت بشناسد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که متن یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ و مذاکره ها در اسلام آباد شامگاه 24 جوزا نهایی شد و بر اساس آن جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان به طور فوری و دائمی پایان می‌یابد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران این توافق را کاملا در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حفظ منافع عالیه نظام ارزیابی کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز با رد شروط تحمیلی اولیه غرب تاکید کرد که پایداری میدانی و اقتدار موشکی کشور ابزار اصلی تیم دیپلماسی برای وادار کردن طرف مقابل به عقب نشینی بود. غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد. معاون وزیر خارجه ایران گفت پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در جبهه‌های مختلف و از جمله لبنان اعلام شده است و تاکید کرد یادداشت تفاهم فقط محصول دیپلماسی نبود، بلکه مرهون دستاوردهای نظامی ایران است، مرهون خون‌های پاک شهدایی است که در مقابله با دشمنان نظام داریم. برای بررسی بیشتر این موضوع میشنویم نظرات و دیدگاه های گل محمد مختاری از آگاهان مسائل سیاسی را.
اینکه سرانجام به یک تفاهم نامه منجر شد این حوادث خونبار و اتفاقات ناگوار، خب از یک جهت بسیار کار شایسته و خوبی هست. طبیعی است که وصلح خیرون، هر اقدامی که ما را به یک صلح پایدار و البته عزتمند برسانه کار شایسته است و نکاتی در این تفاهم نامه وجود داره و اون در حقیقت تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و یک پارچگی و همبستگی جبهه مقاومت و همینطور کنترل منطقی و عقلانی تنگه هرمز و همینطور تعهد طرف مقابل بر عدم ایجاد مزاحمت و تهدید، اینها فاکتورهای بسیار مهم، ارزشمند و در گذشته غیر قابل دستیابی بود که امروز به دست آمده. البته همون گونه که در گذشته ما شاهد بودیم، طرفهای مقابل آمریکا و صهیونیست‌ها هیچگاه به تعهدات خودشان پایبند نبودند و بارها توافقنامه‌هایی را امضا کردند و بعد خب اون را نقض کردند و برخلاف او عمل کردند، که نمونه او آتش بس و توافقنامه‌ای که در غزه اتفاق افتاد که بعد از او چقدر حملاتی صورت گرفت و کشتار و قتل عام‌هایی و در خیلی از موارد دیگر. اما اون چی که اینجا خیلی برجسته است و ارزشمنده و مایه افتخار برای امت اسلامی است، این است که برای اولین بار ابرقدرت غرب، یعنی آمریکایی که خود را فوق هر قانون و هر معاهده و هر پیمانی می‌دانست و بالاتر از هر جا و هر عرصه خود را محاسبه میکرد، شاید نخستین بار هست که در برابر جمهوری اسلامی به صورت برابر قرار میگیره و یک مذاکره برابر و متوازن را همراهی میکنه و خب به خواسته های مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی تمکین میکنه و تن میده. این از هر جهت برجستگی های خاص خودش را داره که در حقیقت اون اقتدار جمهوری اسلامی را به عنوان نماینده امت اسلامی تثبیت میکنه و به نمایش میگذاره. ممکنه در آینده هم اونها بخواهند که با این تعهدنامه پایبند نباشه، یا مثلا مخصوصا صهیونیست‌ها خیلی تلاش کردن و هنوز هم تلاش میکنن که به این معاهده پایبند نباشه و نگذاره که او تبدیل به یک توافقنامه رسمی بشود. بله، خب نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که خب در این طرف هم، یعنی در دستان قدرتمند جمهوری اسلامی هم، اهرم‌های بسیار ارزشمند و بالایی وجود داره که اونها رو وادار به تمکین خواهند کرد و بالاخره در آینده هم خب اونها اگر خواسته باشند بر اساس مفاد این موافقت نامه و پیمان نامه پایبندی نداشته باشند، طبیعی است که زمینه‌های وجود داره و همینطوری که مسئولین نظام همواره اعلان کردن که ما به هیچ وجه من الوجوه به طرف مقابل اعتماد نداریم، ولو این موافقت نامه امضا هم بشود باز هم ما جانب احتیاط را در نظر خواهیم داشت و هیچگاه به طرف مقابل اعتماد نخواهیم داشت و دستان ما همچنان روی ماشه قرار خواهد داشت. لذا من برداشت بنده اینه که اون چی که تا کنون ابراز شده و اظهار شده از مفاد این موافقت نامه خب یک امری خوبی است و مطلوب هست و امیدوار هستیم که انشالله این مطلوبیت همچنان استوار و پابرجا باشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
شهباز شریف روز شنبه در نشست مجلس ملی پاکستان در پاسخ به پرسش‌ها درباره هزینه‌های سنگین پروژه حصارکشی مرزی از این اقدام دفاع کرد و تصریح کرد که دولت پاکستان برای ایجاد حصار و تقویت تأسیسات امنیتی در طول حدود 2000 کیلومتر خط مرزی موسوم به دیورند مبالغ هنگفتی اختصاص داده است، اما این مخارج در برابر دستاوردهای امنیتی آن ناچیز است. صدر اعظم پاکستان با تاکید بر ضرورت مدیریت سرحدات برای کنترل ترددها و جلوگیری از نفوذ عوامل تروریستی اظهار داشت. برای تامین امنیت کشور و حفاظت از جان مردم، ایجاد حصار در امتداد سرحدات یک اقدام درست، مناسب و ضروری بوده است. او در بخشی از سخنان احساسی خود درباره ارزش این سرمایه‌گذاری امنیتی گفت: اگر این حصارکشی بتواند حتی جان یک طفل را از خطر تروریسم نجات دهد، تمام هزینه هایی که برای احداث این سد مرزی صرف شده هزینه موجه و بجا تلقی می شود. دولت پاکستان همواره تاکید داشته که تکمیل این پروژه مرزی ابزار کلیدی برای مدیریت اوضاع امنیتی منطقه، جلوگیری از ورود غیرقانونی و مهار فعالیت‌های شبه نظامیان در امتداد سرحدات مشترک با افغانستان است، موضوعی که در سال‌های اخیر همواره یکی از نقاط چالش برانگیز در روابط میان کابل و اسلام آباد بوده است. ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، تاکید کرده که گفتگوهای احتمالی با حکومت طالبان در اروپا به معنای تغییر سیاست اتحادیه اروپا یا حرکت به سوی برسمیت شناسی این گروه نیست. برتران در گفتگو با رسانه‌ها گفته است این نشست‌ها در سطح تکنیکی برگزار می‌شود و هیچ تغییری در سیاست اتحادیه اروپا در قبال طالبان ایجاد نمی‌کند. و افزوده که اتحادیه اروپا از زمان بازگشت طالبان به قدرت سیاست تعامل اصول محور را دنبال کرده، اما تاکنون این گروه را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا سه شرط اساسی جامعه جهانی برای بررسی به رسمیت شناسی حکومت طالبان را: جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریسم، رعایت تعهدات بین المللی به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت فراگیر عنوان کرده است. این مقام اروپایی هشدار داده که در صورت ادامه سیاست‌های کنونی، افغانستان با کاهش کمک‌های بین المللی و وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی مواجه خواهد شد. والی خراسان رضوی از برنامه‌ریزی برای افزایش حجم تجارت ایران و افغانستان به 10 میلیارد دلار با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت منطقه آزاد تجاری دو قارون خبر داد. غلام حسین مظفری دیروز در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی طرح‌های منطقه آزاد دو قارون در جمع خبرنگاران گفت که همکنون هیئت اقتصادی خراسان رضوی در کابل حضور دارد و مذاکرات در مسیر پیش می‌رود که بتوانیم در یک برنامه‌ریزی چند ساله حجم تجارت را به حدود 10 میلیارد دلار افزایش دهیم. مظفری افزود که ارزش فعلی مراودات تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان 4 میلیارد دلار است که افزایش حجم تجارت با این کشور همسایه نشان از ظرفیت بسیار بالای منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون دارد. وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری میان دو کشور از طریق مرز دو قارون انجام می‌شود، ادامه داد که امروزه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان از طریق خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به آب‌های گرم متصل می‌شوند و امیدواریم بتوانیم مسیرهای ریلی و جاده‌ای را در این کوریدور تکمیل کنیم تا بستر مناسب برای تردد و توسعه تجارت فراهم شود. والی خراسان رضوی تصریح کرد با توجه به شرایط اساس کشور، نقش سرحدات زمینی در اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها بسیار حائز اهمیت است و همکنون در شرق ایران، شهر تایباد و منطقه آزاد دو قارون اقدامات موثری برای توسعه و آبادانی این منطقه با محوریت این منطقه آزاد آغاز شده است. منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون در گستره‌ای با مساحت 8700 هکتار در سرحدات مشترک ایران و افغانستان فعال است. شنونده های عزیز و ارجمند، در همین رابطه گفتگو میکنم با عبدالواحد احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی که همکنون پشت خط ارتباطی ما قرار دارد. آقای احمدیار، سلام بر شما، وقتتون بخیر. در رابطه با صحبت های والی خراسان رضوی صحبت بفرمایید، از برنامه‌ریزی برای افزایش حجم تجارت ایران و افغانستان به 10 میلیارد دلار ارزیابی شما چی است؟
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما. تشکر. مرز دو قارون به عنوان شاهراه اصلی ارتباط شرق ایران با افغانستان همیشه از حائز اهمیت بالایی برخوردار بوده و بیلان تجاری و اصلی مراودات بین دو کشور همیشه برای خود اختصاص داده و رقم زده. خب این سفر هم در واقع نویدی از شروع گسترش ارتباطات بیشتر بین دو کشور هست و افزایش حجم صادرات و برطرف کردن معضلات و مشکلاتی که در مرز دو قارون بین دو کشور هست که چندین بار ولی استان خراسان رضوی سفرهایی داشتن در مرز و بررسی داشتن، از او طرف هم ولی هرات همچنین سفرهایی داشتن و دو طرف بر عزم توسعه و گسترش صادرات و مراودات بیشتری از این مرز که در واقع شاهراه اصلی و سوق الجیشی محسوب میشه اهتمام ورزیدن. خب این خود از این میتونیم به فال نیک بگیریم و استقبال کنیم از این که این ارتباطات روز به روز بیشتر و بیشتر بشه و بتانیم انشاءالله شاهد شکوفایی بیشتری و شاهد یک بیلان تجاری بالاتر و در واقع سنگین‌تر در این مرز انشاءالله شاهد باشیم.
آقای احمدیار بفرمایید که چه چالش هایی در این مسیر وجود داره و چه ظرفیت هایی در رابطه با مراودات اقتصادی ایران و افغانستان هست؟
ببینید چالش هایی که موجود هست به هر حال چون به عنوان یک شاهراه اصلی در واقع برای افغانستان تلقی میشه و برای ایران هم در شرق کشور جمهوری اسلامی یک شاهراه بسیار حیاتی هست، طبیعتاً میتونه در واقع دشمنای منطقی خود داشته باشه و کاشکنی های مخصوصا در قسمت دولت سرپرست در افغانستان باشه که مراودات از این سمت گسترش بدن به سمت مرزهای در واقع پاکستان اینها و بتانن به حساب ایز ضعیفتر بکنن که خوبی شدنی نیست به خاطر از این که قرابت تاریخی و تجاری امکان ایره برای از نان نداده و نخواهد داد. در رابطه با بحث افزایش ظرفیت ها به حال ایچون راه در واقع ارتباطی و خلیج فارس و از به طبع اون و همچنین از طریق ایران و ترکیه و در واقع خاک اروپا بر افغانستان محسوب میشه میتونه یک شاهراه اصلی و در واقع ظرفیت از این داره که ما شاهد افزایش بیش از پیش بحث ترانزیت از افغانستان به اروپا و از اروپا به افغانستان و کشورهای حوزه خلیج به افغانستان و بالعکس شاهد باشیم از طریق ایران. بحث صادرات ایران هم خب ظرفیت هایی داره که هم افغانستان نیاز مبرم به بحث کالای ایرانی و تأمین رو داره و هم از اون طرف بعض کالاهای صادراتی که ما میتونیم برای جمهوری اسلامی انجام بدیم، خب اینا همه عایز اهمیت و واقعا ظرفیت بسیار بالایی در مرز داره و بسیار مرز حساس استراتژیکی محسوب میشه در مراودات دو کشور.
آقای احمدیار، خب در کنار مرز زمینی خط آهن خافرات هم مدتی است که فعال شده، نظر و دیدگاه شما در خصوص مراودات اقتصادی از طریق خطوط ریلی چگونه است؟ تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه در این مراودات اقتصادی؟
ببینین قطعا باید عزم دو کشور بر تقویت خطوط ریلی باشه در قدم اول، چون به هر حال خطوط ریلی میتونه از بروکراسی در واقع خواب کمتری در مرز شاهد باشیم و سرعت عمل و حجم بیشتر در حمل و نقل و کالا در بحث خطوط ریلی ما میتونیم شاهد باشیم و باید دو کشور عزم بر این بگذارن که اول این خطوط ریلی روز به روز تقویت بشه و در واقع تعداد واگن ها و لوکوموتیو های بیشتری در مسیر فعال بشه که بتونن مراودات بیشتر بکنن. خود این میتونه یک کمک بسیار بسیار شایان و کمک بسیار قوی باشه برای در واقع صادرات ایران و بالعکس و همچنین خطوط نوست کردن این خط به بندر عباس و خطوط ترانزیتی، راه انداختن خطوط ترانزیتی به افغانستان. بسیار موضوع مهمی خط ریلی که اقدام بسیار خوبی بوده که چند سال شروع شده و امروز ما شاهدیم که تا در واقع حدود 30 کیلومتری شهر هرات هم خط رفته و انشالله که شاهد ازی باشیم که به زودی به شهر هرات برسه و شبکه ریلی افغانستان وصل بشه و بتونه میر به شهرهای دیگه هم گسترش بدیم، میتونه بسیار کمک شایان و در واقع ظرفیت بسیار بالایی رو برای افغانستان کمک کنه.
سپاسگزارم از شما آقای احمدیار، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما و شنوندگان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده که میزان انتقال کالا از طریق شبکه خط آهن افغانستان در سال 1405 نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. گزارش همکار ما قریشی را از کابل می‌شنویم.
انتقالات از مسیری خطوط آهن در ماه ثور سال روان به تناسب سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان با بیان این که کالاهای تجارتی از مسیرهای خطوط آهن کشور افزایش یافته گفت اکنون واردات و صادرات از طریق غیرتان، آقینه، ترغندی و خاف ایراد صورت میگیرد. حقشناس با بیان این که افغانستان از 4 خط آهن به 3 کشور همسایه ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران وصل میباشد گفت.
خوشبختانه ما توانستیم بعد از حکومت امارات اسلامی افغانستان تمرکز بیشتر برای پروژه‌ای باشه که نه تنها در قسمت وصل ولایت بلکه در قسمت وصل افغانستان با کشورهای همسایه تجارت و ترانزیت نقش مهم و اساسی داره. خوشبختانه که در بخش خطان توانستیم سهولت‌های بیشتر بر هموطنان عزیز ما بر تجار میری فراهم بکنیم و یکی از عواملی که باعث ازی شده که انتقالات اموال تجارتی در ماه ثور سال روان نظر به سال 1404 افزایش پیدا کرده، یعنی 3 برابر افزایش پیدا کرده. اگر برای 300 حساب بگیریم تقریبا 300 چند نظر به سال گذشته امسال افزایش پیدا کرده. امی تنظیم خطوط بوده، مدیریت بیشتر بوده که توانستیم این انتقالات بیشتر شود.
افغانستان کشوری محصول و خشک است، اما موقعیت جغرافیایی آن طور است که این کشور را به نقطه اتصال کشورهای منطقه مبدل کرده است. با گفته سخنگوی وزارت فواید عامه، اکنون از طریق کشورهای آسیای میانه انتقالات به شماری از کشورهای دیگر منطقه از جمله چین، روسیه و بلاروس نیز انجام می شود و اضافه کرد
بیشترین انتقالات ما فعلا از مسیر حیرتان یا که افغانستان با کشور ازبکستان وصل صورت می گیره، چون از یک طرف ما 2 دهلیز از مرزی مسیر با کشورهای دیگر مثل چین، روسیه و بلاروس داریم و در عین حال از مسیر حیرتان هم ما مسیرهای دیگر با کشورهای آسیای یا نداریم که بیشترین انتقالات از همین مسیر به افغانستان صورت میگیره. در این حال اقلامی که در داخل افغانستان وارد میشه بیشترش مواد خوراکی، آرد، برنج، روغن و همچنان مواد نفتی است مثل گاز، مثل تیل که در افغانستان وارد میشه و در این حال چیزایی که فرآوردهای زراعتی است از مسیرهایی که از افغانستان صادرات داریم مثل میوه خشک است، میوه تازه است، جوس ها و انار است، بعضی اوقات کچولوس و برنج است. این اقلامی است که از طرف افغانستان به کشورهای بیرونی صادر میشه.
در حال حاضر افغانستان تلاش دارد تا دهلیز واخان که افغانستان را به چین از راه زمینی وصل می نماید در آینده نزدیک فعال سازد تا کشورهای منطقه بتوانند از این مسیر نیز با هم دیگر داد و ستد داشته باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با پیشرفت فناوری‌های پزشکی، جراحی‌های کم‌تهاجمی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علم طب نقش موثری در بهبود روند درمان بیماران ایفا کرده است. در همین راستا، کنفرانس علمی و تخصصی جراحی‌های مدرن و کم‌تهاجمی با حضور دکتران و متخصصان در ولایت هرات برگزار شد. هدف این نشست معرفی تازه‌ترین روش‌های جراحی و تبادل تجربیات میان کادرهای صحی عنوان شده است. مسئولان برگزار کننده همچنین از انجام حدود 10,000 عمل جراحی کم تهاجمی طی 1 دهه گذشته در هرات خبر داده و آن را نشان دهنده رشد ظرفیت‌های تخصصی در این ولایت می‌دانند. با این حال شماری از شهروندان همچنان از کمبود تجهیزات، هزینه‌های بلند درمان و نبود برخی تخصص‌ها در مراکز صحی ابراز نگرانی می‌کنند و بر دسترسی عادلانه به خدمات صحی معیاری تاکید دارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از هرات.
با پیشرفت فناوری‌های طبی در جهان، جراحی‌های کم‌تهاجمی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم علم پزشکی توانستند تحول چشمگیری در روند درمان بیماران ایجاد کنند. در همین راستا، کنفرانس علمی و تخصصی جراحی‌های مدرن و کم‌تهاجمی با حضور شماری از پزشکان، جراحان و متخصصان بخش صحت در ولایت هرات برگزار شد. کنفرانسی که هدف آن آشنایی بیشتر جامعه طبی با جدیدترین تکنیک‌ها و روش‌های جراحی و تبادل تجربه میان متخصصان عنوان می‌شود. اشتراک کنندگان این کنفرانس میگویند که جرایی های کم تهاجمی در مقایسه با روش های سنتی و جرایی های باز آسیب کمتری به بدن بیمار وارد می کند و موجب کاهش درد، خونریزی، عفونت و مدت بستری شدن بیمار در شفاخانه می شود. بنا به گفته عبدالرؤوف قاریزاده مسئول برگزار این کنفرانس علمی، بیماران پس از انجام این نوع جرایی ها می توانند در مدت زمان کوتاه‌تری به زندگی عادی و فعالیت های روزمره خود بازگردند.
این سهولت خوشبختانه در افغانستان و بلخص در حوزه غرب افغانستان هم عملی میشه و متخصصین جوان ما با دانش و اندوختای علمی نوین هر کدام فوق تخصص گرفتن و این پروسیجر را اجرا میکنن.
از سوی دیگر وحید احمد فقیری متخصص امراض داخله نیز بر این باور است که برگزاری کنفرانس های علمی از این دست فرصت مناسبی برای آشنایی پزشکان با آخرین دستاوردهای پزشکی جهان است. با گفته وی دانش پزشکی همواره در حال تغییر و پیشرفت است و پزشکانی که به صورت مداوم دانش و مهارت خود را بروز نکنند قادر نخواهند بود خدمات معیاری و مطابق با استانداردهای جهانی را به بیماران ارائه کنند.
جرایای فعلی جرایای است که با یک سوراخ و یک زخم خیلی کوچک انجام میشه که این مزیت برای مریض بیشتر از قبل داره، خونریزی کمتر داره، مدت بستر کمتر، درد کمتر و اختلالات کمتر و زود مریض میتونه بستر شه و سر پا شه.
در همین حال ازمره نوری مسئول اتحادیه اورولوژی هرات میگوید که طی حدود یک دهه گذشته نزدیک به 10,000 عمل جراحی کم تهاجمی در این ولایت انجام شده است. نوری این آمار را نشان دهنده رشد ظرفیت های تخصصی و گسترش استفاده از فناوری های نوین طبی در هرات می داند و تاکید می کند که ادامه آموزش های تخصصی برای پزشکان می تواند زمینه ارائه خدمات بهتر به بیماران را فراهم سازد.
عملیات های جراحی پدر یعنی بعد تعقیب از رشدی که آمده این عملیات های کم تهاجمی که پسر و نماسم عملیات های رباتیک که ان شاء الله طوری که شما به چیز دیدیم که تلو سرجری یا عملیات هایی که از راه دور انجام میشه مش که انجام میشه که جراح به یکی از کشورهای خارجی باشه مریض در افغانستان.
در کنار این پیشرفت‌ها شماری از شهروندان همچنان از کیفیت خدمات درمانی در برخی مراکز صحی ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که کمبود تجهیزات پیشرفته، نبود امکانات کافی در برخی شفاخانه‌ها، هزینه‌های بلند درمان و کمبود برخی تخصص‌ها از جمله چالش‌هایی است که بیماران با آن روبرو هستند. شهروندان تاکید می‌کنند که دسترسی به خدمات معیاری صحی باید برای همه مردم، به ویژه اقشار کم درآمد فراهم شود. کارشناسان نیز از مسئولان حکومتی و نهادهای مرتبط می‌خواهند تا برای توسعه خدمات تخصصی، تجهیز شفاخانه‌ها و فراهمسازی زمینه آموزش‌های پیشرفته برای پزشکان توجه بیشتری داشته باشند. به باور آنان، سرمایه‌گذاری در بخش صحت نه تنها باعث بهبود روند درمان بیماران می‌شود، بلکه می‌تواند از اعزام بسیاری از بیماران به خارج از کشور جلوگیری کرده و هزینه‌های سنگین درمان را کاهش دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه نکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.